أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ویژگی های افعال الهی بود. تا حالا 7 از این ویژگی ها رو برای شما برشمردیم. ویژگی های افعال الهی رو به عنوان مقدمه ورود در بحث صفات افعالی داریم طرح میکنیم. دو تا ویژگی آخر مونده است که امروز خدمت شما عرض خواهیم کرد. ویژگی 8 اختیار. البته این ویژگی از بحث های قبلی هم روشن شده. اختیار که خداوند سبحان در تمام کارهاش و از جمله در نزول فیض الهی مختار است، صاحب اختیار است. خداوند بر هیچ کاری ملزم، مجبور، موجب نیست. چرا؟ حتی فیض رو که خدمت شما گفتیم دائمی است و همیشگی است و فیض الهی دوام دارد، این دوام ناشی از قدرت الهی است. یعنی در دوام فیضم خداوند مجبور نیست. چرا؟ چون ما داریم از خدایی بحث میکنیم که قدرت عین ذات اوست. وقتی قدرت عین ذات اوست، بنابراین فرض اضطرار یا اینکه مجبور بشد در ذات باری تعالی اصلا راه ندارد، چون قدرت عین ذاتش است. اگر ذات واجب عین قدرت باشد، خودش اراده کرده است با اراده و اختیار که فیضش دائمی باشد. بنابراین حتی دوام فیض بفرمایید که درش اکراه و اجبار و اضطراری نیست، بلکه اصلا فرض اجبار مستلزم است با محدود بودن قدرت الهی. در حالی که مفصل تو بحث قدرت بحث کردیم، یکی از صفات ذات قدرت بود دیگه، گفتیم قدرت الهی لایتناهی است، حد و حصر و محدوده ای ندارد. وقتی قدرت لایتناهی باشد، حد و حصری نداشته باشد، بی نهایت باشد، بنابراین فرض جبر، اضطرار، بفرمایید که این که خدا باید کاری را انجام بدهد، نه، میخواد انجام میدهد، نمیخواد انجام نمیدهد. بنابراین خدا نه در ایصال رحمت، نه در عذاب کردن، در هیچ کدامش ملزم و موجب نیست. میخواد این رحمت یا عذاب دائمی باشد، جهنم و بهشتی که جاودان است باشد، یا میخواد این رحمت یا عذاب موقت باشد. فرض این که خدا مجبور به کاری باشد در مورد ذات باری تعالی، این فرض اصلا راه ندارد. درست شد؟ پس همه افعال الهی ناشی از اختیاره. خداوند اون چه که لازمه حکمت، قدرت، علم، دانشش هست، اون رو انجام خواهد داد. اینم بفرمایید که نکته 8 از افعال الهی. نکته 9 و آخری. نکته نهم، شما می دانید که ما چه در آیات شریفه قرآن، چه در روایات، چه حتی حکم عقل است به این که خداوند در یوم المعاد مؤمنین و صالحین رو چه وعده رحمت و بهشت و بفرمایید که نیکی بهشون داده، و از اون طرف کافرین و منافقین و فاسقین رو وعده عذاب داده است. به اولی میگن وعده رحمت، به دومی گفته میشود وعید. میخوام حالا ببینیم وعده الهی قابل تخلف است یا نه. اونچه که وعده هست تو قرآن کریم، آیا این وعده ها قابل تخلفه؟ پس وعده در رابطه با رحمت میشه، وعید در رابطه با عذاب میشد. آیا وعده عذاب الهی قطعی است 100%؟ یا وعده رحمت الهی قطعی و 100%؟ یا این که نه، اینا قابلیت نقض دارد، می شود خدا وعده ای داشته باشد به وعده خودش وفا نکنه، وعیدی داشته باشد یعنی وعده به عذابی داشته باشد و وعده عذابش رو وفا نکند، میشه یا نمیشه؟ خب شما میدونید چه وعده به رحمت، چه وعید به عذاب، اینا امر انشائی است. در امور انشائی صدق و کذب راهی ندارد. انشا در مقابل اخبار، اخبار حکایت از واقع است. شما یه واقعی رو اگر دارید حکایت می کنید، میگید قبل از این که من بیام در اینجا در خیابان چه اتفاقی افتاد، اگه دارید یه واقعی رو گزارش میدید، حکایت می کنید، می توانید که راست بگید، میشه دروغ بگید. اخبار اگه مطابق واقع باشد میشه چی؟ صدق. اگر مخالف واقع باشد میشه کذب. اما انشا چی؟ اگر شما دارید میگید این قضیه‌ای که دارم برات میگم این اتفاق نیفتاده، این یه داستانه، من دارم برای تو این داستان را می بافم، دیگه اینجا صدق و کذب معنا داره؟ نه دیگه. دیگه اینجا چون شما گزارشی از واقع نمیدید، واقعی نیست که شما ازش حکایت کنید، شما میگید دارم این داستانه، من دارم می بافم. می بافم یعنی انشا میکنم، یعنی الان من دارم می سازم اونجوری که دلم میخواد می سازمش. توجه میکنید؟ انشا. حالا در این که حقیقت انشاء چیست، اون بحثای اصولی رو می طلبد، اما بل اجمال انشاء عبارت است از این که شما شیئی رو در عالم اعتبار با لفظ ایجاد می کنید. مثلا امور انشائیهی که ما می گیم، مثلا فرض کنید مالکیت، این کتاب مال شماست، من این کتاب را از شما میخرم، با یک بفرمایید بعت و اشتریت و این معامله انجام میشد، با یک بعت و انشائی من این کتاب را از شما میخرم، میگم این کتاب را اشتریت و منکه از تو خریدم، شما میگین قبول کردم، قیمتش هم توافق کردیم، معامله تموم میشه. این انشاء صیغه بیع و شراء صدق و کذب دارد؟ صدق و کذب اینجا معنا نداره. چرا؟ چون مطابق با واقع و خلاف واقع نیست، انشاست. تو انشا صدق و کذب نمیاد. بنابراین خدا چه به وعده های خودش وفا بکند چه به وعده های خودش وفا نکند، این که وعده الهی صادق است یا کاذبه معنی نداره. چرا؟ به جهت اینکه وعده الهی انشاست و انشا صدق و کذب در موردش جاری نیست، برخلاف اخبار که اخبار صدق و کذب در موردش جاری است. بله، در مورد وعده الهی یا وعید الهی صدق و کذب جاری نیست، اما حسن و قبح جاری است. همون جور که تو وعده های ما هم همین جوره. اگر من وعده ای با شما کردم، گفتم بیایی من به شما یه کتاب میدم، این یه وعده است دیگه. برو شما درس بخون، درس خوندی، شاگرد اول شدی، من به شما دخترم رو میدم، این یه وعده هست. خیلی خوب، وعده، توجه میفرمون، این یه انشاست، وفا کردی به این وعده، خیلی حسنه، خوبه. نکردم وفا به این وعده، او کتاب رو به شما ندادم، شما درس خوندی، شاگرد اول شدی، دختر به شما ندادم، به وعده خودم وفا نکردم، فعل قبیحی انجام دادم. اما صدق و کذب معنا نداره، اما حسن و قبح معنا داره. یعنی عقلا اگر کسی وعده ای بده و بعد وعده خودش رو وفا نکند، او رو چه میکنن؟ تقبیح میکنن. من چرا وعده ای دادی که وفا نمی کن؟ دقت میکنی؟ و اگر وفا بکند، او رو تحسینش میکنند که باریکالله وعده خودش رو وفا کرد. این حالا در باب کل بفرمایید داستان وعده و وعید که امر انشائی است، اخباری نیست، صدق و کذب در موردش نمیاد، اما حسن و قبح در موردش جاری است. حالا ببینیم نسبت به وعده و وعیدهای الهی چه حکمی داره. اشاعره میگند، این حرف اشاعره، اشاعره میگن پاداش خدا بر نیکی ها اعمال صالح یه تفضله. خدا تفضل کرده. چرا؟ به خاطری که خدا اینقدر به ما نعمت داده است که اگر ما بخواهیم نعمتهای الهی رو شاکر باشیم نمیتوانیم. بنابراین هرچه که ما عبادت خدا بکنیم، اون چیزی که شایسته خداست به جا نیاورده ایم. پس اگر خدا بازم فعلی رو که ما شایسته او رو انجام نداده ایم، خداوند میخواد به ما ثواب بده، رحمتش رو به ما بده، بهشتش رو به ما بده، این تفضل الهی است. خب این مال وعده خدا به بهشتی ها و به ثواب تفضل الهی است. و اما وعده ای که خدا میداد نسبت بفرمایید که بر معاصی، وعید الهی نسبت به معاصی، عقوبت خدا بر معاصی، میگد عقوبت خدا بر معاصی عدل. توجه میفرمایید؟ عدل است. خدا اگر کسی رو عذاب کند، او مطابق عدلش هست. لکن هیچ کدام اینا بر خدا واجب نیست. یعنی خدا میتوند این تفضل رو نکند، مؤمن صالح رو به بهشت نبرد. نبرد طلبکار از خدا نیست. و بفرمایید کافر فاسق رو هم میتواند خدا به جهنمش نبرد. توجه فرمودید؟ مانعی نداره. پس هیچ کدام از اینا، البته ببرد جهنم، عین عدله، نبردم جهنم اشکالی ندارد، خدا مجبور به امری نیست. درست شد؟ خب بنابراین میتواند که جهنمم نبرد. تا دقت کردید؟ در وعید خدا میتواند تخلف کنه. بنابر نظر اشاعره خدا به همه وعده های خودش عمل میکنه، اما به وعیدهایی که نسبت به عذاب دارد، به این وعیدها میتواند که عمل نکند، اگرچه در هیچ کدام مجبور نیست. این اشاعر. معتزله میگن چی؟ معتزله وعیدی رو که اشاعره میگفتن خدا میتوند به وعیدش عمل نکنه و عذاب نکند و عفو کند، معتزله میگن نه، خدا نمیتوند به وعیدش هم عمل نکنه. اگه وعده عذاب داده، خلف وعده عذاب را نمیتوند بکند. همون جور که وعده را نمیتواند تخلف کند، وعید به عذاب را هم خدا نمیتوند تخلف کنه. اگه وعده عذاب داد باید عذاب کند. و لذا اگر کسی بدون گناهکاری، بدون توبه از دنیا برد، اگه خدا بخواد این گناهکار غیر تائب را عذابش نکند، اون وقت یه چنین عفو گناهکار بدون توبه، عفو او موجب تجری گناهکاران میشه، موجب میشد مردم در انجام معاصی جری بشند، سستی کنند در واجبات، معاصی را ترک نکنند. و چون این تالی فاسد وجود داره، ما معتزله میگیم وعیدهای خدا هم مثل وعده های اوست. همون جور که وعده رحمتش رو وفا میکند، مؤمن صالح رو به بهشت رحمت خودش میبرد، کافر فاسق را هم باید به جهنم ببرد. اگه جهنمش نبره عفو بکند، تالی فاسد داره، تالی فاسدش تجریست که مردم نسبت به گناه بفرمایید چه میشن؟ بی تفاوت میشن و آلوده به گناه میشن. اینم حرف معتزله. مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان رحمت الله علیه خلف وعده را میفرمایند قبح ذاتی نداره. ما گفتیم وفای به وعده، وفای به وعید، وفای به وعدش که بفرمایید حسن ذاتی دارد. ایشون میفرمایند نه، اگر کسی وعده را وفا نکنه حسن ذاتی ندارد. اگه وفا نکنه قبح ذاتی مرتکب نشده. چرا؟ من به شما گفتم آقا اگه آمدی پیش من کتاب رو به شما میدم، اگه آمدید پیش من فلان مبلغ پول رو به شما میدم، اما اون روز که شما آمدید پول نداشتم، کتابم نداشتم بهتون بدم. و وقتی پول نداشتم، کتاب نداشتم، من چه گناهی کردم؟ چه قبحی مرتکب شدم؟ آقای طباطبایی می‌فرمایند که خلف وعده قبح ذاتی نداره. چرا؟ چون ممکنه من مضطر شده باشم و به جهت اضطرار نتونم که به وعده خودم وفا کنم. الان پول تو جیبم نیست، چیکار کنم؟ کتاب الان ندارم، چیکار کنم؟ البته می‌فرمایند این در مورد افراد معمولی است، اما در مورد خدا راه نداره. چرا؟ چون خدا اضطرار در موردش معنا ندارد. خدا هیچ وقت بی پول نمیشد. خزانه الهی هیچ وقت خالی نمیشد. بنابراین این اضطرار در مورد ذات باری تعالی راه ندارد. چون اضطرار در مورد خدا قابل تصور نیست، پس خلف وعده الهی هرگز چی؟ هرگز نیکو نخواهد بود، هرگز حسن نخواهد داشت. پس ببینید قبح ذاتی میگه میفرماد ندارد، اما نسبت به خدا حسن نخواهد بود. چرا؟ چون خدا هیچ وقت مضطر نمیشد. افراد معمولی اینا مضطر میشن، اما خدا هیچ وقت مضطر نمیشه. وقتی خدا هیچ وقت مضطر نمیشد، اگه به وعدش وفا نکند، این کار حسنی نخواهد بود. یعنی خلف وعده الهی قبیح خواهد بود. خب ما چه بگیم؟ نظر اشاعره رو گفتیم، معتزله رو هم گفتیم، فرمایش علامه طباطبایی صاحب المیزان جلد 16 المیزان صفحه 156 فرمایش آقای طباطبایی رو هم خدمت شما گفتیم. حالا میگیم آقا حق این است که خلف وعده قبیح هست، یعنی قبح ذاتی داره. اگه خدا تعهد کرده است که کار را انجام بدهد، اگر اون کار را انجام ندهد، قبح ذاتی داره، قبیحه. عقلا تقبیح می کنند. بنابراین اگر خداوند وعده فعل خوب، کار خیر، ثواب، پاداش به کسی داده است، به وعده خودش باید عمل کند و الا مرتکب قبح شده است. و می دانیم خداوند حکیم مرتکب کار قبیح می شد یا نمی شد؟ نمی شود. بنابراین وعده های الهی، اون قول و قرارهایی که خدا به رحمت و عفو و بخشش و کرم و توجه می فرمایید، نعمت و بهشت و قصر و حور و بفرمایید بله چه چشمه آب تسنیم و هر چه که داده است، از رحمتش وفا خواهد شد. اون تردیدی درش نیست. میرسیم سر وعید. خدا وعده عذاب داده، عذابش هم خدا باید وفا کنه چنانچه معتزله گفتن، یا نه خدا میتونه عفو کند ولو وعده قطعی کرده که عذاب خواهم کرد، جهنم میبرم، آتش خواهد بود، عذاب علیم خواهد بود، همه اینا رو گفته، میتواند عفو کند، ببخشد، جهنم نبرد؟ بله میتوان. چرا؟ به جهت اینکه میگیم آقا اونی که بر خدا قبیحه این است که به وعدش وفا نکند، اما از عذاب صرف نظر کند چه اشکالی داره؟ این قبحی نداره. اگر نگیم که حسن است، که یقیناً حسن است که خدا عفو کند، ببخشد. چرا؟ چون کریم، بزرگ، اون به خاطر صفت بزرگی و بزرگواری و کرم خودش عفو میکنه، میبخشه. توجه میفرمایید؟ اگر کریم و بزرگی عفو نکند ازش قبیح هست، اگر عفو بکند و از وعیدش، وعده عذابش صرف نظر بکند، هیچ اشکالی ندارد. و بنابراین میگیم میتواند که خدا چه کند؟ خدا وعیدهایی رو که داده، وعده عذابهایی رو که داده است، میتواند صرف نظر کند. او وقت میموند اون تالی فاسدی که معتزله گفتن. گفتن تالیه فاسد داره، اگه خدا کافر فاسق را، اگر خدا گناهکاران را عفو کند، اون مردم نسبت به گناه چه میشن؟ متجری میشن، میگن بابا گناه رو بکن خدا میبخشه. طوری نیست. خدا چه میکند؟ عفو میکند. گناه رو چه میگیرن؟ کوچک میگیرند. توجه میکنید؟ میخوام ببینیم آیا این تالیه فاسد مترتب میشد یا مترتب نمیشد. میگیم این تالیه فاسد مترتب نمیشد. چرا؟ خواهیم گفت. دقت کنید تو بحث خواهیم گفت. خب آیات قرآن رو مرور کنیم ببینیم آیات قرآن در مورد وعده و وعید چه میگد. میگیم آیات قرآن سه گروهه. گروه اول نسبت به وعده، گروه اول نسبت به وعده الهی، یعنی وعده به رحمت، یعنی بهشت، یعنی ثواب. نسبت به وعده رحمت خدا میگه هیچ تخلفی نیست. ببینید وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلم. وعده الهی چیه؟ تخلف ناپذیر است. خدا وعده خودش رو خلف درش نمی کند، اما غالب مردم این رو نمی دانند. میگد که بهشت چی؟ نسیه را من حاضرم معامله کنم. به چی؟ بفرمایید به نقد دنیا. درسته؟ چون فکر میکند او نسیه است، او یه وعده است، یه وقتم دیدی نشد. چون فکر میکند تخلف شاید داشته باشه میگه حاضرم معامله کنم. اگه میدونست تخلف ندارد حاضره به این معامله نبود، چون ضرر میکنه. اما چون شک داره حاضره به معامله است. یا فرض کنید وعده های دیگری که تو قرآن کریم هست، مثلا لئن شکرتم چی؟ لأزیدنکم. شکر بکنید اضافه میدم. خب وقتی میگه شکر بکنید اضافه، یه وعده است دیگه، امتحان کنید. هر وقت شکر کردی خدا بیشتر خواهد داد. توجه میکنی؟ اینا وعده های الهی است، وعده های رحمت است. این وعده های رحمت اینا تخلف ناپذیر است. قرآنم میگه واقع میشد، شکی و تردیدی هم در موردش نداشته باش. نکته دوم، ما یک آیاتی داریم فقط وعید به عذابه. میگه اگه چنین کردید عذابتون خواهم کرد، چنان کردید عذابتون خواهم کرد. ان ما توعدون لآتن. اون چی که ما به شما وعید داده ایم واقع خواهد شد و ما انتم به معجزین. توجه می فرمایید؟ یا این آیه ولئن کفرتم، ببین ولئن کفرتم، گفت لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم. قاعدتا باید باشه اگر کافر شدید من چی؟ لأعذبنکم. نقطه مقابله لأزیدنکم اما اینجور نیست. ولئن کفرتم ان عذابی چی؟ لشدید. عذاب من شدیده. نمیگه عذاب دون میکنم، میگه عذابم سخته. با دیدید شما بچه رو میخوان بله بترسونیدش، میگین این کار رو نکن، اگه این کار رو کردی بلند میشم. بیچاره میترسم، عصبانی میشم و باز میترسم. دقت میکنی؟ نمیگید میزنم ادا. یا آقای با بله اهل علمی بودن، شیخ خدا رحمتش کنه در اصفهان، بچه شیطونی که میکرده تو مدرسه میخواسته بچه رو ساکت کنه، میگفته بچه مثلا شیطونی نکن، اگر شیطونی کردی بله یه بار دیدی بزنم ادا، شاید بزنم ادا، شاید توش میذاشته چون هیچ وقت نمیزده که این بچه رو، ولذا میگفته، نمیگفته اگه شیطونی کردی میزنم اد، چون اگه نمیزده میگفته دروغ میشه، میگفته شاید بزنم اد، شایدم توش میذاشته. خب بچه هم وقتی میدید شاید داره کار خودشو میکرد. این داستانم همینه. ببینید میگه میفرماید ولئن کفرتم، اگه شما کافر شدید، نمیگه عذابتون میکنم، میگه عذابم سخته، و یعنی یه وقت دیدی گرفتار شدی یا، اما یه وقت هم دیدی گرفت، اینجا گرفتاری توش نیست، میگه عذاب من این عذابی لشدید، اگه افتادی تو جهنم خیلی سخت است، اما نمیگه با این حال من یه وقت شما رو تو جهنم ببرم. توجه میکنی؟ از اینجا معلوم میشد، یعنی ما وقت خود آیات نسبت به وعید رو ببینیم، خدا خودش قطعیت براش نگذاشته، یه جوری رد شده که مردم بترسن، وحشت کنن، اما یه دری هم باز گذاشته. اونی که میگفت معتزله، ای که میگفت تالیه فاسد داره، و اتفاقا عکسشه. اگر گناهکار راه بازگشت نداشته باشد، اون وقت تالیه فاسد داره. میگه آقا آب از سر من گذشت، چه یه متر چه صد متر، دیگه فایده ای ندارد، دیگه خدا مرا عفو نمی کنه. اما اگر هیچ وقت آب را از سر خودش گذشته نبیند، بگه یه وقت دیدی خدا منم عفو کرد، توجه می کنید؟ این تو واقعا نه تنها تالیه فاسد نیست، بلکه این یک در بازگشت، راه بازگشت برای گناهکار. و این که گناهکار هر که باشد و هر مقدار که گناه داشته باشد، از رحمت الهی مایوس نشد. لذا شما یکی از گناهان کبیره چیه؟ یأس از رحمت الهی. هر که مایوس از رحمت الهی شد، این خودش بزرگترین گناهه، از گناهان کبیر است. پس خدا گناهکار را با هر درجه از گناه می تواند عفو کند و ببخشد. این تجری نسبت به گناه نمیاره، این یه راه بازگشت، یه راه اصلاح باز می کند که گناهکار بسه دیگه، برگرد، تائب شو، برگرد، دست از گناه بردار، خدا یه وقت دیدی تورم بخشید، یه وقت دیدی تورم عفوت کرد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین نه تنها تالیه فاسدی برش بار نمی‌شد که مردم نسبت به گناه متجری بشن، بلکه بفرمایید مصلحت بزرگی درش هست که گناهکار با هر شرایطی از رحمت الهی ناامید نشد. این دو صورت. پس وعده رو قرآن میگه تخلف نداره، وعید رو میگه چرا؟ شاید دیدی تخلف داشته باشه. نقطه سوم، آیاتی است که وعیدی داریم، وعیدی است در کنار وعده ای. خدا یه وعده داده، یعنی این که میاد دو رو داره، یه روش وعیده، یه روش وعده هست، سکه دروز. فرض بفرمایید بناس خدا قومی رو عذاب کند، عذاب این قوم رحمت است بر قوم دیگری، پس یه طرفش وعیده، یه طرفش وعده و رحمت است، اینا هم تخلف ندارد. توجه فرمودید؟ وعیدی که دو رو داره، دو چهره دارد، یه روش وعده هست و یه روش وعیده، اینم تخلف نداره. مثلا نگاه کنید سوره هود آیه 65 میگه تمتعوا فی، خطاب به قوم صالح، به قوم صالح، پیامبر به نام صالح میگه تمتعوا فی، بعد اینکه ناقه صالح رو چه کردن؟ پی کردن. و چه؟ میگه تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، سه روز شما در خانه خودتون، در شهر خودتون برید مشغول کارهای خودتون باشید، تمتع ببرید و برخوردار باشید، اما سه روز. یعنی سر سه روز برای شما چه میاد؟ عذاب میاد. وعدون غیر مکذوب، وعده ای که پشت این وعده دروغی نیست. خب قوم صالح که اون ناقه رو پی کرده اند، اینا عذاب میشن، اما صالحان و مؤمنین قوم صالح چی؟ نجات پیدا میکنن. پس اینا برای پی کنندگان ناقه صالح عذاب است، برای پیروان حضرت صالح وعده است. اینا از شر اونا راحت میشن. توجه میکنید؟ اینا مؤمنین از شر کافرین و فاسقین راحت بشن، این که دیگه عذاب نیست، این وعده الهی است. بنابراین ما یه جایی داریم وعید، وعید مطلق نیست، سکه دروس، یه طرفش عذاب وعیده، یه طرفش رحمت است، وعده است. اینا هم واقع میشن، اینا هم تخلف ناپذیره. پس تنها چیزی که تخلف پیدا می کند وعید الهی است، یعنی اون وعده عذاب 100% که پشتش هم رحمتی در کار نیست. این رو خدا می تواند وفا نکند؟ بله. قبحی ندارد بر زاد باری تعالی؟ نخه، هیچ قبحی ندارد، خدا می تواند که وفا نکند. آیا تالی فاسدی پیدا می کند که مردم نسبت به گناه متجری بشن؟ میگم نه، نمی کند. چرا؟ چون اولا نمیخوام بگیم که خدا به هیچ وعیدش وفا نمی کند، که اینو که ما نمیگیم، که اینو به نحو موجبه جزئیه میگیم. میگیم خدا میتواند به برخی از وعیدهای خودش وفا نکند. به نحو موجبه کلیه که نمیگیم که خدا به هیچ وعده خودش وفا وعید خودش وفا نمی کند. میگیم میشود ما وعیدهایی داشته باشیم، خدا از باب کرمش، بزرگیش، رحمتش وفا بهش نکنه. توجه میفرمایید؟ پس ما اثبات فل جمله می کنیم، نه اثبات بل جمله. نمیگیم یک وعید شما پیدا نمی کنید خدا بهش وفا، اینا که نمیگیم، که میگیم خدا میشد به برخی از وعیدهای خودش وفا نکنه. خب حالا من از کجا میدونم خدا به من، فرض کنید به من گناهکار، اگر خدا گفته عذابت میکنم، از کجا میدونم که خدا این وعید رو نسبت به من وفا نمی کند؟ یه وقتم دیدی کرد، پس دیگه اون تالی فاسد پیش نمیاد، من دنبال گناه نمیرم، چون یه وقت دیدی مرا انداخت تو جهنم. دقت میکنی؟ این یکی. دو، این که وقتی ما میگیم خدا عفو میکند، خدا میبخشد، این آیه رو نگاه کنید، سوره نساء آیه 48 تکرارم شده تو آیه 116 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خدا شرک رو نمیبخشه. شرک گناه چیه؟ نابخشودنی است. ان الشرک لظلم. شرک گناه نابخشودنی است. از شرک بیان بیرون، مشرک نباشید. مشرک که نشدی و یغفر ما دون ذلک، ما دون شرک را، از پله شرک بیا پایین، از شرک آمدی پایین، خدا الواقیش همه را چی؟ می آمرزد، همه را می بخشد. اما آیه پشتیش داره، ببینید، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، برای اونایی که، برای اونایی که بخواهد، یعنی برای اونایی که نخواهد نمی بخشد، برای اونایی که بخواهد می بخشد. خیلی نکته مهمیه با لمن یشاء داره. بنابراین من گناه بکنم بگم خدا گفته و یغفر و مادون ذلک، مادون شرک رو میبخشد، منم که شرک نورزیدم، پس خدا منم میبخشه. لمن یشا، یه وقت دیدید تو جز اونایی که خدا بخواد ببخشد اونها را نبودی، جز لمن یشا نبودی، وقت میخواید چه خاکی بر سرت کنی اگر جز لمن یشا نبودی؟ توجه میکنی؟ بنابراین همین قید لمن یشا او تالی فاسد را از بین میبرد که مردم گرفتار معصیت نشند. توجه فرمودی؟ خب شیخ طوسی در تبیان میفرماید این آیه از جهت گناه اطلاق داره، میگه خدا همه گناهان غیر از شرک رو میبخشد، اما از جهت فرد، از جهت گناهکار، از جهت کسانی که این غفران شامل حالشون بشد اطلاقی نداره. یعنی نمیگه برا همه میبخشم، میگه همه گناهان رو میبخشم، اما برای کی؟ برا هر کی دلم بخواد. لمن یشاء، برا هر کی بخواهد، برا هر کی نخواهدم نمیبخشد، عذابش میکند، عذابش هم بکند عذاب الهی، عین عدل یا ظلمه؟ عین عدل. چرا؟ چون پیش گفته این عدل است. بنابراین با همین مطلب دیگه چیزی تحت عنوان تجری، غرور، حریم شکنی، تجری نسبت به معصیت تحقق نخواهد داشت. شما روایات هم که ببینید همینجور، آیات قرآن رو یه نگاهی کردیم، تو روایات هم که شما نگاه بکنید، روایات هم ائمه معصومین علیهم السلام میفرمان خدا به وعده های خودش وفا میکند. ببینید، وفا می کند، نه باید وفا کند. خدا بایدی در کار نیست، خدا موجب نیست، ملزم نیست، مجبور نیست، اما خدا وعده ها را همه را وفا می کند، ولی وعیدها را ممکن است عفو کند، ممکنه تحقق پیدا نکند. روایتو ببینید، محاسن برقی صفحه 246، امام صادق از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن، من وعده الله علی عمل ثوابا، اگر خدا وعده داد به کسی ثوابی، پاداشی رو به عملی که این کارو بکن من این ثوابو بهت میدم، فهو منجز له، خدا به وعده خودش قطعا وفا میکنه، او ثواب، او پاداش، او رحمت را به او خواهد داد. اما و من وعده علی عمل عقابا، اما اگر به خاطر گناهی معصیتی خدا وعده چه داد؟ عقاب داد، او را چه خواهد کرد؟ فهو فیه بالخیار، خدا چیه؟ خدا اینجا خیار خواهد داشت، یعنی اختیار، یعنی بخواد وفا می کند، بخوادم وفا نمی کند. ببینید به این روشنی. یا فرض بفرمایید، بله این تعبیر یادتون نره، فهو منجز له، خدا به وعده خودش عمل خواهد کرد. نفرمودن باید عمل کند، میفرمایند خدا عمل می کند، یعنی جبری در کار نیست، اما خدا به وعده وفا خواهد کرد. اما وعید رو میتوند وفا کند، میتوند نکند. از امام رضا علیه السلام، وسائل شیعه جلد 15 صفحه 336، از امام رضا علیه السلام، بله، در مورد گناهان کبیره و قول معتزله. معتزله در مورد گناهان کبیره میگن خدا گناهان کبیره رو نمیبخشد، گناه کبیره مورد بخشش واقع نمیشه. این قول معتزله هست. امام رضا در مجلسی که قول معتزله نقل شد که خدا گناهان کبیره رو نمیبخشد، فرمودن جدم امام صادق چنین فرمود. امام رضا علیه السلام از قول جدشون امام صادق علیه السلام نقل میکنن، فرمودن قد نزل القرآن، یا بله قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزله. قرآن خلاف قول معتزله رو میگه. کدوم آیه؟ قال الله عز وجل ان و ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمه، به راستی که پروردگار تو صاحب مغفرت، عفو و بخشش و کرم و بزرگی است، للناس به نفع مردم، با این حال که مردم چیان علی ظلمه، با این که مردم ظالمند، با این که ظالمند، اما خدا صاحب مغفرت است، یعنی خدا بخواهد برای کسی همون راه رو هم خواهد بخشید. باز ملاحظه کنید از امام صادق می‌فرمایند ولله عز وجل ان یعفو و یتفضل، خدا ممکن است، خدای عز و جل ببخشد و تفضل کند و عفو کند. بنابراین اگر وعید مخالفت بشد کذب نیست و خدا عذاب نکند هیچ اشکالی ندارد. عرض خودم رو تمام می کنم با متن خوندن متن اعتقادات شیخ صدوق. میدونی یکی از کتاب‌های مهم اعتقادی ما کتاب الاعتقادات شیخ صدوق متوفای 380 و بفرمایید یک هجری است. شیخ صدوق اینجور میگه، این اعتقادات رو نگاه کنید، کتاب ارزشمندی است، خصوص به دوستان توصیه میکنم باب ظالمینش رو ببینن. یه بابی داره تحت عنوان ظالمین، ظالمینی که ظلم کردند به خاندان پیامبر. ببینید نظر شیعه در مورد ظالمین به خاندان پیامبر در اعتقادات صدوق که بیش از 1000 سال پیش بله از دنیا رفته، بله 381، بله 1000 سال بیشتره، ببینید که چیست. می‌فرماید اعتقادنا، این اعتقادات چاپ جدید صفحه 174، اعتقادنا فی الوعد و الوعید، ما در مورد ما شیعه در مورد وعد و وعید چه میگیم؟ میگیم ان من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجزه له. همین روایت رو نوشت که برات خوند. اگه خدا به کسی وعده ثواب بر عملی رو بدهد، خدا اون وعده ثواب رو چه خواهد کرد؟ وفا خواهد کرد. پس وعده ثواب و رحمت و بهشت و رضوان و حور و قصور قطعا وفا میشه. و من اوعده على عمل اقابا فهو فیه بالخیار. و اگر خدا به کسی وعده عذاب بدهد، عقاب بدهد، خدا اختیار دارد، میتوند اون وعده رو وفا کند، اون وعید رو وفا کند، میتواند وفا نکند. تا اینجا متن روایت بود که خوندیم. فَإِنْ عَذَّبَهُ فَبِعَدْلِهِ. اگه خدا آمد عذابش کرد، این عین عدله، چون قبلا گفته بود، توسط پیامبر پیام داده بود، توسط حجج الهی پیام داده بود، گفته بود نکنید، اگه کردید عذابتون میکنم. اگه عذابش کند فَبِعَدْلِهِ. و این عفا عنه چی؟ فَبِفَضْلِهِ. اما اگر عفش کنه، ببخشد خدا او را، به فضل خودش او را چه کرده است؟ بخشیده است و هیچ اشکالی ندارد. و ملاه و به ظلام للعبید. و خدا هرگز به بندگان ظلم روا نمی دارد، به بندگان ظلم نمی کند. اینم از بله بفرمایید که پشتش هم همون آیه رو می خوند که وقد قال عز و جل ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. انشالله از جلسه آینده یکی یکی صفات فعل خدا رو شروع می کنیم. صفت اول خالقیت. و صلی الله علی محمد و آله.